دوستی و ارتباط شخصی و حزبی 30 ساله با جمهوری اسلامی ایران است. همچنین آقای فؤاد معصوم به عنوان یک شخصیت معتدل و میانه‌رو و فراحزبی و فرامذهبی در عراق شناخته شده و در غیبت یا در خالی بودن کرسی ریاست جمهوری به مدت چندین سال که آقای طالبان مریض بودند، این خلأ در روابط ایران و عراق محسوس بود که روابط ایران بسیار متمرکز با نخست وزیر بود و شاید بخشی از چونروی‌های نوری مالکی متأثر از این سیاست بوده باشه. امید هست با بازگشت آقای فؤاد معصوم این تحول رو در سیاست خارجی ایران و عراق ببینیم.
آقای سیدی، فؤاد معصوم به گزارش خبرگزاری‌های ایران گفته که تهران و بغداد در مورد بسیاری از مسائل منطقه‌ای دارای تفاهم و همصدایی هستند و ما از پشتیبانی ایران برای مبارزه با داعش قدردانی می‌کنیم و در مورد داعش گفته اگر این خطر مهار نشود کل منطقه را در بر خواهد گرفت و همچنین مقامات ایران قول همکاری‌های بیشتر را هم به فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق دادند. فکر می‌کنید که همکاری‌ها در مورد داعش در شرایط فعلی چگونه است و چه کمک های بیشتری از دست ایران برمیاد؟
به نظر من مسئله داعش در رابطه بین ایران و عراق یک قدمت تقریبا یک ساله داره و ضمن اینکه هنوز هم اهمیتش رو حفظ کرده، ولی مهمترین مأموریت آقای فؤاد معصوم به نظر من نیست، چون قبل از ایشون مقدمات این ارتباط فراهم شده بود. ایشون قبل از این سفر به ترکیه و به عربستان سفر کرده بودند و ایشون خواستار نقش ایران در ثبات در منطقه شده بودند. ایشون مشخصا در یک مورد خاص در دیداری که با آقای ظریف داشتند تاکید کردند که برای مبارزه با پدیده این ریزخاک‌ها و بیابان‌زدایی در ایران، ریزگردها، نیاز به همکاری با کشورهایی مثل کویت و عربستان هست. من حس می‌کنم آقای فؤاد معصوم احساس می‌کنه که باید در تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان نقش مهمی داشته باشه و اجندا یا جهت اصلی دیدار امروزش این مسئله هست. شاید در مرحله دوم مسئله داعش وجود داشته باشه.
آقای سیدی، آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با فؤاد معصوم به تاثیرگذاری دولت عراق در دنیای عرب اشاره کرده و گفته که عراق قطعاً میتونه در این مسائل تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید عراق چگونه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه نقش بسیار مهمی برای ایران داشته باشه. ببینید، عراق در چند سال گذشته نقش پل ارتباط فیزیکی ایران و سوریه رو داشته و در همین دیدار آقای خامنه‌ای تاکید کرده که مهمترین مسئله اکنون جهان اسلام مسئله حفظ ثبات و موقعیت سوریه هست. همچنین از لحاظ جغرافیایی عراق میتونه پل ارتباطی ایران با لبنان و حتی شمال آفریقا باشه. به نظر من با تمام شرایط ناگواری که الان عراق در جریان داره، هنوز اهمیت استراتژیک این کشور برای ایران بسیار زیاد است و عراق میتونه در بهبود روابط، در تنش‌زدایی و همچنین در همگرایی جریانات مختلف که در حال حاضر ممکن متضاد باشند نقش محوری بازی کنه.
گفتگوی الهه روانشاد و همان سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی عراق رو شنیدید که به اهمیت سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران می پرداخت. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، با وجود رشد تقاضای نفت، مصرف جهانی نفت آنچنان که پیش بینی می‌شد رشد نکرده است. همچنین به رغم افزایش بهای نفت در 4 ماه گذشته، منابع کارشناسی بین‌المللی بعید می‌دانند که بازار این کالا در آینده نزدیک بتواند بار دیگر رونق چند سال گذشته را تجربه کند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر در مورد رونق بازار نفت در آینده تحلیل می‌کند. فریدون خاوند:
قیمت هر بشکه نفت از اول سال 2015 تا امروز حدود 17-20% بیشتر شده. مثلا نفت برنت دریای شمال قیمتش روز گذشته از مرز 68 دلار گذشت. در روزها و هفته‌های آینده قیمت نفت ممکنه بازم بالاتر بره، از جمله زیر تأثیر عوامل ژئوپلیتیک و به خصوص درگیر بودن یک غول نفتی مثل عربستان سعودی در رویدادهای خطرناک یمن. با این همه، اگر در پیشبینی ها فقط بر داده های بنیادی و اقتصادی تکیه بکنیم، دلیل قانع کننده ای برای بازگشت قیمت نفت به هر بشکه بالای 100 دلار وجود نداره. این رو هم سازمان اوپک میگه و هم آژانس بین‌المللی انرژی. از دید کارشناسان اوپک برای رسیدن به نفت بشکه‌ای 100 دلار باید دست کم 10 سال صبر کرد و آژانس بین‌المللی انرژی هم با تکیه بر عرضه و تقاضا در چند ماه آینده جهش دراز مدتی رو در بازار جهانی نفت نمیبینه، چون که تولید کننده ها به خصوص اعضای اوپک نفت زیادی رو روانه بازار میکنند، تولید عراق دائما زیادتر میشه، کاهش چشمگیری در تولید نفت شیل یا غیر متعارف در آمریکا پیش بینی نمیشه و از همه مهمتر در صورت لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی صادرات نفتی ایران هم داده های بازار رو عوض خواهد کرد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز گذشته گفت ایران در پی لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفتش به دنبال جنگ قیمت ها نخواهد رفت. به نظر شما ایران خواهد تونست از جنگ قیمت ها به کنار بمونه؟
دستاندرکاران بازار نفت پیشبینی میکنند که در صورت برداشته شدن تحریم ها صادرات نفتی ایران در فاصله 12 تا 18 ماه بعد از لغو تحریم 1 میلیون بشکه در روز بیشتر میشه. آیا عربستان سعودی و سایر رقبایی که با استفاده از تحریم جای ایران رو در بازار جهانی نفت گرفتن حاضر خواهند شد برای نفت صادراتی اضافی ایران جا باز بکنند؟ چنین چیزی به نظر من بعید به نظر میرسه. خطر ارزان فروشی برای حفظ بازار که همون جنگ قیمت هاست کاملا امکان پذیره و بعید به نظر میرسه که نشست ماه آینده وزیران اوپک بتونه راه حلی برای این مسئله پیدا بکنه.
در صورت لغو تحریم ها آیا ایران آقای خاوند دوباره جایگاه خودش رو به عنوان دومین قدرت صادرکننده نفت در اوپک به دست خواهد آورد؟
این امکان وجود داره، ولی نباید فراموش کرد که عراق به سرعت تولیدش رو بالا میبره. اگر ایران نتونه قولهای بزرگ نفتی رو جلب بکنه، حتی با لغو تحریم ها به احتمال زیاد همچنان پشت سر عراق باقی خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 24 اردیبهشت در گزارشی به نقل از مهیار صفا، کارشناس هماهنگی عمرانی و روستایی، از تولید روزانه 2 میلیون تن زباله پلاستیکی در ایران خبر داد. این کارشناس با عنوان این نکته که ایران از نظر تولید گاز گلخانه‌ای رتبه 8 را در جهان به خود اختصاص داده و با اشاره به تأثیر تولید زباله‌ها بر تغییرات جوی و بارندگی‌ها به رشد بیشتر بیماری‌های سرطانی و بیماری‌های واگیری که به گفته او ناشی از تولید انبوه زباله است هم اشاره کرد. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهیار صفا، کارشناس هماهنگی عمرانی و خدمات روستایی در ایران، گفته است که روزانه بیش از 2 میلیون تن زباله پلاستیکی در ایران تولید می شود که در این میان 300 تن تولید زباله بیمارستانی و 9000 تن زباله صنعتی است. او که در کارگاه آموزشی مدیریت پسماند زباله در استانداری سیستان و بلوچستان سخن می‌گفته، با ذکر اینکه سالانه بیش از 10 میلیون تن بطری پلاستیکی در ایران تبدیل به زباله می‌شود، افزوده است که در زمینه تولید زباله‌های اینچنینی ایران 4.5 برابر متوسط جهانی تولید زباله را دارد. این کارشناس وضعیت ایران را از نظر تولید زباله وخیم توصیف کرده و بر ضرورت کاهش تولید زباله خانگی و صنعتی و تفکیک زباله‌های تر و خشک و پلاستیکی و غیره تأکید کرده است، روشی که سالهاست در اروپا آغاز شده و با موفقیت پیش می‌رود. در این میان می‌توان از کشور آلمان یاد کرد که در این زمینه نه تنها در اروپا موفق‌ترین، بلکه در سطح جهان نیز از کشورهای پیشرو است. بر اساس گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، در سال 2010 در آلمان نصف زباله‌های عمومی بازیافت شدند، در حالی که این رقم در همان سال در کل اروپا 25% بود. همچنین کشورهای اروپایی در این سال 38% زباله‌ها را در جای دفن یا به صورت انبوه انبار کردند، اما آلمان هیچ زباله‌ای از این دست نداشته است. بر اساس این گزارش هر فرد در اروپا سالانه 502 کیلو زباله تولید می کند. اما در آلمان از این زباله ها 45% آن بازیافت، 38% آن سوزانده و 15% آن تبدیل به کود می شوند. بیش از 2 دهه است که در این کشور زباله ها تفکیک می شود. در کنار هر مجتمع مسکونی چندین کانتینر با رنگ های مختلف برای تفکیک زباله ها قرار دارد. کانتینر هایی برای پسماند مواد خوراکی و ارگانیک، مواد پلاستیکی مانند برخی بطری های پلاستیکی و جعبه های شیر و نظیر آن، کانتینر هایی برای انواع کاغذ و جعبه های کاغذی و برای دیگر زباله ها همچون اشیاء کوچک فلزی و غیره. کشور آلمان برای پیش بردن چنین سیاستی تلاش جدی داشته و دارد. پس از فروپاشی دیوار برلین، در نقاطی از شرق پایتخت شرکت جمع‌آوری پسماندهای ارگانیک و یا زباله های تر با مراجعه